أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال اجعلني وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبرأ منها حيث يشاء يصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. بعد از اینکه پیک ملک آمده به زندان و جریان محاکمه و ثبوت براءت و نزاهت یوسف سلام الله علیه رو به اون حضرت اعلام کرد، گفت ملک شما را برای اینکه مشاور مخصوص خود قرار بدهد خواست. برای اینکه ملک حرفش این است، قال الملك اتونی بهی استخلص حول نفسی، که این سین برای مبالغه و تأکید است، نظیر استجابه و مانند اون، نظیر تسبیح و استقبال، سین تأکید است. استجاب لهم ربهم این است. از این پیام که من حتما میخواهم ایشون رو جزء مشاوران خاص خودم قرار بدم، وجود مبارک یوسف سلام الله علیه احساس کرد منزه از اون اتهام است به بیرون آمد. از این به بعد سه تا فعل است با سه ضمیر. فعل دوم و سوم مشخص است که ضمیر فاعلش به کی برمیگردد. فعل اول ذوالوجهین است و اگر به وجود مبارک یوسف برگردد اولاست. اون سه فعل، یکی کلمه است، یکی قاله اول است، یکی قاله دوم. قاله اول به ملک برمیگردد. قاله یعنی قال الملک انک الیوم لدینا مکین امین. قاله دوم به خود است یوسف برمیگردد که فرمود به قالج علی علا خزائن الارض. اما این کلمهو اگر ضمیر فاعل به ملک برگردد، خب مفعول به هست یوسف، و اگر ضمیر کلمه ضمیر فاعل به هست یوسف برگردد، ضمیر مفعول به ملک. از تحلیل آیه باید فهمید که ضمیر فاعل کلمه بست یوسف برمیگردد. چرا؟ برای اینکه اگر هست یوسف را آورد و مذاکره کرد، این گفتگو با تکلم ملک معلوم نمی شود که یوسف لایق و شایسته است. با تکلم یوسف معلوم می شود که شایسته است. یوسف اگر فقط مستمع بود و سخنان ملک را گوش می کرد، دلیل نبود بر اینکه او شایسته است و مکین و امین. اما وقتی خود یوسف سلام الله علیه با ملک سخن گفت، از اینکه دید خوب حرف می زند، حرف خوب می زند، گفت انک الیوم لدینا مکین امین. بنابراین اون دو تا ضمیر مرجعش مشخص است. این ضمیر فاعل کلمه که ذو وجهین است، اولای است که بسته یوسف برگردد. و قال الملك اتونی به استخلص حول نفسی. وقتی وجود مبارک یوسف آمد و با او گفتگو کرد، از گفتگوی وجود مبارک یوسف او پی برد که خیلی شایسته است. قال انک الیوم لدینا مکین امین. مطلب دیگر اون است که این مکین امین در قبال اون حقیر مهان است، حقیر متهم به خیانت است. زن عزیز مصر صریحا در اون جشنواره اعلام کرد، گفت ذالکن الذی لمتننی فیه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن یک وليكون من الصاغرین دو. او را با تهمت خیانت تحقیرش کردن، هم شده متهم به خیانت هم تصغیر شده، تحقیر شده و زندان رفتن او با تحقیر همراه بود. نگفت ولیسجنن، بلکه گفت لیسجنن ولیکونم من الصاغرین، که قبلا بحثش گذشت این نون تأکید خفیفه بود که رو رسم الخط القرآنی تبدیل به تنوین شده است و در جای دیگر این چنین نیست. خب این نون تأکید خفیفه در بر نصف انم همینطور است، ولی یکونم من ساقینم همینطور است. پس اون که در جریان است یوسف در اون مقطع اتفاق افتاد، تهمت به خیانت بود از یک سو، تحقیر از سوی دیگر. الان پادشاه مصر میگوید تو مکینی، دارای مکانتی به جای اون تحقیری که شده بودی، امینی به جای خیانتی که متهم شدی. این عنایت‌های الهی است که هرچی دیگران علیه هستی یوسف سلام الله علیه اعمال کردن، ذات اقدس اله مقابلش را به عنوان عطیه الهی به اون حضرت داده است. روزی متهم بود به خیانت، الان مقام رسمی مملکت تصریح میکند که تو امینی بالقول المطلق، نه تنها در مسائل جنسی امینی بلکه امین مطلقی. هست یوسف خواست الهی رو دوست دارد، حالا خود ملک بفهمد، جامعه مصر بفهمد، مردم بفهمد. نه هست یوسف که نمیخواد ظالم بمونه که خب هست یوسف که مایل نبود ظالم بمونه که بله، ایشون که مائل نبود ظالمی بمونه که، اما ظالم مونده است. ایشون در صدد هدایت ظالمان است که گفتن پادشاه مصر به دست یوسف سلام الله علیه اسلام آورد، این رو مجاهد نقل کرده. البته از اون حدیثی که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه رسیده است که وقتی به حضرت اعتراض کردن چرا ولایت عهدی مأمون را قبول کردی، فرمود او به ظاهر مسلمان است و من امامم، وجود مبارک یوسف که پیامبر بود ولایت یک کافر را قبول کرده. از اون حدیث برمی آید که هنوز سلطان مصر ایمان نیاورده بود و وجود مبارک یوسف در اون مقطع به نبوت رسیده بود، اگر اون حدیث معتبر باشد. اما او اگر علاقمند است برای این است که کسی رو هدایت کند، نه اینکه علاقمند است ظالم به ما انه ظالم زنده بماند. خب پس اون دو مشکلی که برای وجود مبارک یوسف به بار آوردن، یکی تهمت به خیانت بود، یکی هم تحقیر، هر دو به عنایت الهی برگشت. اون تهمت به خیانت تصریح به امانت شد که امینی، اون تحقیر که ولی یسکنن تبدیل شد به این که مکینی، متمکنی، دارای مکانتی تو این مملکت. مطلب دیگر اون است که وجود مبارک یوسف در این مقطع فرمود به این که مرا مشرف بر خزائن مصر بکن، نه تنها خزائن سلطنتی، خزائن اقوات و روزی های مردم هم زیر پوشش این اجعلنی علی خزائن الارض است، نه اینکه من فقط خزینه دار جواهر مملکتی باشم، بر جواهر مملکت اشراف داشته باشم، بلکه هرچه رو مسائل اقتصادی دخیل است اهم از اون جواهر و کشت و زرعی که در طی 7 سال اول انجام میدید و پربار است و همه اینها رو ذخیره میکنید، اینا رو من مسلط باشم که چقدر بفروشم، چگونه بفروشم، در برابر چی بفروشم، پولش کجا صرف بکنم و ماننده. ظاهرا خزائن الارض اختصاصی به خزینه های سلطنتی ندارد. خب خیلی از اونها از مراجع اجازه می گرفتن، واقعا هم همینطور بود، از مراجع اجازه می گرفتن، اونها اجازه می دادن، می گفتن در الان چون یا واجب کفاییست یا واجب عینی شما می توانید برید، اینها ارتباط اینها نوعا با مراجع بود. بعضی خودشون مرجع بودن، مثل بعضی از اساتید ما، رضا شاه علیه من الرحمن ما یستحق که 70 سال قبل دانشگاه را تأسیس کرده و وسیله علمای حوزه تأسیس کرده، اون روز هنوز علوم تجدیدی به دانشگاه نیامده بود، 70 سال قبل علوم انسانی بود، یعنی فقه بود، حقوق بود، ادبیات بود، فلسفه بود، کلام بود، عرفان بود، سیاست بود، این چیزها چیز علوم انسانی است. علوم تجدیدی بعدها دانشگاه هاش افتتاح شده. 70 سال قبل که رضا شاه دانشگاه تأسیس کرد به برکت علما تأسیس کرد، این بعض اساتید ما اینا که با 50 بود مثلا 2-3 سال قبل خدمتشون درس میخوندیم، صبح اینا میمدن بین طلوعی میرفتیم منزلشون برای ما درس بگفتن و روز میافتن دانشگاه، مرحوم حکیم الهی قمشعی شب میرفتیم خدمتشون بین نماز مغرب و عشا برای ما درس میگفت، روز میرفتن دانشگاه. بعضی خودشون مرجع بودن، صافتوا بودن، بعضی از مراجع که متأخرین بودن از مراجع اجازه میگرفتن. بالاخره حفظ نظام لازم است، مردم رو باید تربیت کرد، حالا یا واجب عینیست یا واجب کفایی. اگر کسی بدون رفتن او هیچ فایده ای نداره، بله مشکل داره، اما اگر بدون رفتن او خیلی فایده داره، نظیر علی ابن یقتین میشه یا بالاتر از علی ابن یقتین کارهای رو انجام میده، بله حالا یا واجب کفاییست یا واجب عینی. به هر تقدیر وجود اون بارک یوسف سلام الله علیه فرمود اجعلی علی خزائن الارض، در اینجا فرمود اینی حفیظون علیم، این حفیظون علیم مطابق با چیزیست در سوره بارک قصص است، نه مکینون امین. مکینون امین در قبال اون دوتا خطری بود که وجود اون بارک یوسف پشت سر گذاشت، یکی خطر تحقیر بود و یکی خطر تهمت به خیانت. اما الان اینجا وقتی بخواهد سمتی را به عهده بگیرد، این کارشناسی میخواهد و امانت. حالا کارشناس سمت ها فرق میکند، یه وقت از انسان تو رمسرا تو بیابان میخواهد یه سمتی داشته باشد، این گذشته از این که باید امین باشد، کارشناسی نیرومندم باید باشد. چون ما یه مهندس داریم، یه معمار داریم، یک بنا، اون کسی که تو بیابونها تو رمسرا دامداری را بهده دارد، این هم به منزله مهندس است، هم به منزله معمار، هم به منزله بنا و کارگر. اونجا صرف هوشمندی و خردمندی کافی نیست. اما کسی وزیر بود لازم نیست که قدرت جوان را داشته باشد، نیرومندی جوان را داشته باشد، برای اینکه کار او رهبری فکری است، نه کار او کار یدی و امثال ذلک باشد. در جریان هستی موسی سلام الله علیه اونطوری که تو سوره مبارک قصص آمده است، اگر میفرمود من حفیظ علیمم مشکل حل نمیشد. خب بالاخره یه کارشناسی که امین هست، این که نمیتواند چوپان خوبی باشد. وقتی چوپان خوبی هست که در فن دامداری امین باشد، یک کارشناس باشد، دو نیرومند باشد، سه اون نیرومندی و کارشناسی را زیر کلمه قوی گنجونده و امین بودن را هم علاحده ذکر کرده، یا ابت استعجره خیر فین خیر من استعجرتل قوی امین. خب این دختر پیغمبر است، در حضور پیغمبر این حرف را میزند. در وجود مبارک شعیب سلام الله علیه هم این رو تصدیق کرده است که بهترین کارمند، بهترین کارگزار، بهترین کارگر کسی است که در کار خودش علیم و امین باشد. منتها اگر اون کار ستبری بود، صرف کارشناسی و امانت کافی نیست، این نیروی بدنی خوبی هم میخواهد. لذا در جریان هست موسی قوی مطرح شد و در جریان هست یوسف در این بخش که محل بحث است حفیظ علیم مطرح است. بحث مهمتر از همه آن است که این القابی که ذات اقدس اله به انبیا میدهد، یا انبیای او مدعی اتصاف به اون القاب هستند، اینا مایه های علمی فراوانی دارد. بسیار از اینا اسماء حسنای الهی است. همون اسماء حسنای الهی که ذات اقدس اله خود را به اونها مسما میداند و مضمون اونها موصوف میداند، همونها را برای انبیا قائل است. این حفیظ علیم از اسماء حسنای ذات اقدس اله است که خدای سبحان خود را به عنوان حفیظ علیم معرفی کرده است. که اولیای الهی، اگر کسی غیر خدا غیر خدا را اولیا بگیرد، مشکل فراوانی داره. من اتخذ من دونه اولیا الله حفیظ علیم. ذات اقدس اله میداند که چه کسی تحت ولایتی چه کسی آمده و همه این شعور رو حفظ میکند، اسرار رو حفظ میکند، اعمال رو حفظ میکند، عقاید رو حفظ میکند تا به پاداش برسد. در اون آیه که من اتخذ من دونه اولیاء الله حفیظ علیم، این دو اسم مبارک از اسمای حسنای خدای سبحان قرار داده شده. خدا حفیظ است، خدا علیم است. الان وجود مبارک یوسف سلام الله علیه میگوید انی حفیظ من علیم. یه انسان کامل معصومی که مظهر اسمای الهی است، او هم به اسمای الهی متصف میشود. منتها ذات اقدس اله به اصال اینا به تبع یک از اینها بالاتر، خدای سبحان به ذات، اینها بالعرض، این دو از اینها بالاتر، خدا بالحقیقه و اینها بالمجاز. حالا تا خواننده کی باشه و آیه رو کی بخونه و آیه رو کی تفسیر کنه. در جریان رؤوف و رحیم هم به شرح زن در خیلی از آیات هست که ذات اقدس اله خود را به عنوان رؤوف رحیم معرفی کرده است. این که فرمود خدا بالمؤمنین رؤوف رحیم، همین دو صفت ممتاز را ذات اقدس اله برای پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار داده. آیه 128 سوره مبارکه توبه که تقریباً بخش پایانی اون سوره است به این وضع آمده: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. همین بالمؤمن رؤوف رحیم در بخش‌های دیگر جز اسمای حسنای الهی است که به خدا اسناد داده شده است. خدا بالمؤمنین رؤوف رحیم. اونگاه اگر سخن از بالاصالت و بالتبع است در مقطع اول، یا بالذات و العرض است در مقطع دوم، یا بالحقیقت و المجاز است در مقطع سوم، در همه مقاطع سگانه جریان ما رمیت از رمیت مطرح است در سه مقطع. و ما رمیت بالاصاله از رمیت به تبع برای افراد ضعیف، ما رمیت به ذات بل رمیت بالعرض برای متوسط از مؤمنین، ما رمیت بالحقیقه بل رمیت بالمجاز برای اوهدی از مؤمنین. مسئله حفیظ و علیم وجود مبارک یوسف این طوره، مسئله رؤوف و رحیم بودن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم این طوره. فرمود بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب این بالمؤمن رؤوف رحیم که در آیات دیگر وصف خدای سبحان است، منتها همه این حاتم بخشی ها مال مقام فعل است، اینا از اسماء فعلیه واجب تعالی است، هیچ کدوم از اسماء ذاتیه اقتدار نیست که اونجا منطقه ممنوعه باشد. که این اسماء فعلیه برای انسان های کامل که مظاهر افعال الهی هستن رواست. وجود مبارک یوسف که میگد انی حفیظون علیم، یعنی حفیظم به حفظ الهی و علیمم به علایت علم الهی، اون جریان به کذاله که مکننا لیوسف الارض اینجا خودش نشون میده. اون مسئله تمکین الهی گاه به این است که او را از چاه در آوردیم، این یه مرحله تمکین، از زندان در آوردیم یه مرحله تمکین، از مقامات او عادی رو بالا آوردیم حفیظ کردیم مرحله دیگر از تمکین، از هر سهو و نسیان و جهل و تجاهلی او را تنزیه کردیم یه مرحله از تمکین. این انا مکننا له فی الارض شامل همه این مقاطع می شود. این که دو بار تکرار شده تنها ناظر به اون دو مقطع تاریخی نیست، یه مقطع تاریخی که وجود مبارک یوسف را به چاه انداختن، فکر میکردن که وجود مبارک یوسف با رفتن چاه دیگه حیات را بدرود گفت، خدای سبحان فرمود ما او را از چاه بیرون آوردیم و کذالک مکننا لیوسف. آیه 21 این سوره مبارک یوسف اون تمکین در قبال و القهو فی غیابت الجب، غیابت الجب است. اونایی که و قال قائل منهم لا تقتل یوسف و القوه فی غیابت الجب، اینا رفتند و تصمیم گرفتند و بالاخره وجود مبارک یوسف را و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، در برابر این که او رو موهون کردن، مهان کردن، تحقیر کردن و به کام خطر انداختن، در آیه 21 می‌فرماید به اینکه ما ای رو از شاه در آوردیم و این آمد به مصر و کسی او رو خرید به عنوان اینکه او را اکرام بکند، کریمان با او برخورد بکند، او را به منزل برد. و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مسوا. خب اینه که برهنش کردن انداختن تو شاه، القوه فی غیابت الجب یلتقطه بعض السیاره، الان به اکرمی مسواه رسیده. در این مقطع فرمود و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، در مقطع دوم که به چاه انداختن لیسکنن و لیکونن من الساغرین، ذات اقدس اله او را از چاه آزاد کرد و به این وضع در آورد. فود و کذالک مکننا لیوسف، این نظیر فبعیالا ربکم تو کذبان فبعیالا ربکم تو کذبان است که ترجیح بند است، منتها حالا او بعد از هر نعمت است، این بعد از چندین نعمت زگاهی ذات اقدس اله در مقاطع گوناگون بعد از ذکر هر نعمتی یک بار تذکره دارد که ما بودیم این لطف تو کردیم، مکننا مکننا. و جامع بین این دو تمکین همون والله غالب علی امره هست، چون والله غالب علی امره، اینا هر کاری بخواد انجام بدن ذات اقدس اله غالب است. و سرش این است که ان لدینا مکرهم عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزور منه الجبال، این است که هیچ مکری پیش نمیره، زیرا این چنین نیست که اگه کسی نقشه کشیده در برابر علم خدا نقشه بکشد، که این نقشه ها در مشهد و محضر خداست، یک با ابزاری که خدای سبحان داده است دارن کید میکنن، دو کائدان و کیدها و محدوده کید همه در حیطه سربازی خداست که لله جنود و سماوات و الارسه. خب در چنین و با فرض چنین امور سگانه اصلا فرض ندارد کسی پیروز بشود، و این کان مکرهم لتزون بینه الجبال. پس والله غالب علی امره اصل جامع است، این اصل جامع تمکین بعد از چاه را ذکر می کند، تمکین بعد از زندان را ذکر بکند و تمکینهای دیگری هم باز در پیش داریم. و کذالک مکنا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. این تمکین یک قلمرو بیشتری دارد برخلاف اون تمکین اولی. اون تمکین اولی فقط از چاه به در آمده، نجات پیدا کرده، از مرگ نجات پیدا کرده، لباس و غذا برای او فراهم شده و ماننده اون. اما یتبوأ فی الارض حیث یشاء نبود، هنوز غلام منزل هست. اما این تمکین دوم نه، تمکینی است خیلی برتر، به سمتی رسیده به ماننده. بله هنوز، بله هنوز مسئله این که حاکم بشود اینجا مطرح نیست. حکومت بالاخره یه بیان نورانی از امیر سلام الله علیه دارد در نهج البلاغه که اینها جزء علوم است که ذات اقدس اله در نهان و نهاد هر کسی تعبیه کرد و نهادینه کرد. مگر میشه مردم کسی زندگی انسانی داشته باشه و حکومت نداشته باشه؟ بالاخره جامعه میخواد، داد و ستد میخواد، یه قانون میخواد، یه عمل میخواد، تطبیق قانون عمل میخواد، همین قوای سگانه‌ای که هست. بالاخره قانون میخواد یا نه؟ بله. مردم هم باید به قانون عمل بکنن؟ آری. کی باید تطبیق بکنه که طبق قانون عمل کردن یا نه؟ همین اصول سگانه تقنین و قضا و اجرا همینه دیگه. اینا دیگه جزء علوم تعبدی نیست، اینا مسائل توسلی است که ذات اقدس اله در درون هر انسان عاقلی نهادینه کرده است. هیچ ملتی بی قانون نیست، هیچ ملتی بی اجرا نیست، هیچ ملتی بی داوری نیست. یک کسی باید چی؟ گروهی باید بشه قانون وضع کنن، یک گروهی باید بشه اون قانون پیاده کنن، گروهی باید بشه نظارت کنن ببینن این اجرا مطابق قانون است یا نه. وجود مبارک هست امیر فرمود بالاخره حکومت چه فاسق چه عادل چه کافر چه مؤمن، مگه میشه بی حکومت باشه؟ لابد للناس من امیر بر او فاجر. این شعار تند و تلخ خوارج در وجود مبارک هست امیر با این حل کرد. فرمود آخه شما میگید لا حکم الا لله، خب ما هم بگیم لا حکم الا لله، اما کلمت و حق یراد و بالباطل. شما میگید لا حکم الا لله یعنی لا حکومت الا لله، لا امارت الا لله. آقا این چه حرفی میزنید؟ خدا بیاد امیر بشه، خدا بیاد پادشاه بشه، خدا بیاد رئیس جمهور بشه، این چه حرف میگید؟ نه، منظور از که اونها که خوارجن، منظورشون از لا حکم الا لله لا امرت الا لله بود. وجود مبارک هستم این بود کلمت و حق یراد و البته. نه، فرمود به این که مردم شما نگید حکومت مال خداست، نگید ما حکومت نمیخواهیم، زوزا باید باشه. اونها حضرت فرمود به این که شما منظورتون از این لا حکم الا لله لا امرت الا لله، منظورتون این کلمت و حق یراد و به الباطل. ما هم که میگیم اصلا زاده در درجه اول این است که مردم حکومت میخواهن یا نه؟ بله. حالا که حکومت میخواهن قانونش چیه؟ حاکمش چیه؟ مجریانش چیه؟ این همه رو اسلام مشخص کرده. این در دو مقطع بحث میشود. اول این که هل امرتو لازمتون ام لا، دوم الامیرو من هوه، القانونو ما هوه، المجریو من هوه. اینا فصل دوم است. حضرت فرمود شما ریشه منکرید، شما میخواد بلوا باشه. کلمت و حق یراد و به هل باطل. یه وقت از تو مسائل علمی است، تو مسائل علمی انظر الی ما قال، یه وقت مسائل سیاسی است، مسائل حقوقی است، مسائل اجرایی است. این مسائل اجرایی و حقوقی که مثل مسائل ریاضی و فلسفه نیست که شما بگید انظر الی ما قال. که ببینید این آقای که این شعار رو میده انظر الی ما قال، انظر الی من قال. بله تو مسائل فلسفی، تو مسائل حکمی، تو مسائل ریاضی، این گونه از امور انظر الی ما قال، هر چی گفت گوینده هر کی میخواد باشه، چون مطلب علمی کار به گوینده ندارد که. اما یه وقت شعار سیاسی است، شعار اجتماعی است، شعار عملی است که پای عمل و مردم و اینا در کاره. اینجا هم انظر الی ما قال، هم انظر من قال، هم شعار کاندیداتون رو ببینید، هم شعار دهنده رو ببینید. ممکنه کسی شعاری بده ولی جور دیگه اراده کنه، کلمت و حق یراد به الباطل. نه، اینجا مربوط به خوارج است. اینجا کلمت و حق یراد به الباطل، نه منظور این که اینجا که فرمود کلمت و حق یراد به الباطل در برابر این شعار لا حکم الا لله است. جریان سقیفه جداست، اونجا را حضرت با برهان دیگر باطل کرده که بابا یعلم ان منی محل القطب من الرها. اما اینجا که خوارج شعار دادن لا حکم الا لله، وجود مارک استمیر بود که ما هم بگیم لا حکم الا لله، اما شما منظورتون از این لا حکم الا لله لا امرت الا لله هست، این کلمت و حق یراد به الباطل. بعد در زیلش فرمود بین که لابد للناس بین امیر بر و فاجر، شما از حکومت دارید منکر میشه بلبایی هستید فاشیستی، که نمیشه که. اول حکومت لازم است یا نه؟ آری. حاکم کی باید باشه؟ قانون کی باید باشه؟ اینا رو عقل و نقل مشخص کرده. فبود کلمت و حق یراد به الباطل. بعد اصل حکومتی امر ضروری است. اگر کسی عاقل بود، مسلمان بود، متدین بود، بیان نورانی است سید شهدا سلام الله علیه، فرمود به جان حسین قسم لامری مل حاکم، مل امام، مل حاکم الا الحاکم بالله، امین باشه چه باشه چه باشه چه باشه، سوگند یاد کرد وجود مبارک سید شهدا در اون سفر مخصوص. فرمود به حیاتم قسم حاکم مردم باید مسلمان باشه، عاقل باشه، متدین باشه، مؤمن باشه، عامل به کتاب و اطاعت سنت باشه. اینا رو صحیح هم بشه. مشابه این رو وجود مبارک استمر هم قبلا بیان کرده. این سمت هایی هم که احیانا افراد میدن برای همه این حسن ظاهر اوناست. یکی از سوال های شده بود این بود که خب اگر چون چه حفیظ علیم باید انتخاب بشه، چرا در دستگاه استعمیر سلام الله علیه زیاد ابن عبی ها راه پیدا کردن یا منذر ابن جارود ها راه پیدا کردن؟ مستحضرید که وجود بارکه استعمیر، خب افرادی که مثل سلمان و عبازر و اینها بودن، اینا که خب شاخص های اولی نظام علیه سلام الله علیه بودن، به اینا سمت میداد. بعضی افرادن که امین هستن، مؤمنن، شب زنده دارن، جنگجوی خوبی هن، اما مدبر و مدیر خوبی نیستن. تو همین نهج البلاغه دارد که یه بخشنامه وجود مبارک کمیل از تسلیمی برای کمیل رسید. هیت با های حوض یه منطقه است که مسئولیت اون منطقه را وجود مبارک تسلیمی به کمیل رضوان الله داد. اموی اونا لشکرکشی کردن، آمدن غارت کردن، زدن بردن. نامه استمی تو نهج البلاغه هست که به فرموندار هیت یعنی جناب کمیل نوشت که آخر اینم شده کار، تو که نتونی قلمرو مسئولیت اداره کنی، خلاصش تو پرانتزی که تو به درد دای کمیل میخوری، تو مسئول نیستی. همین کمیل این دیگه ناسخ تواریخ یا تاریخ بیهقی که نیست که کسی اشکال کنه. که ما یه مدیر لائق مدبر چیز فهم پاک میطلبیم. فهمون تو آدم بسیار خوبی هستی، من دست دیگه گرفتم بردم از مسجد بیرون، گفتم یا کمل این نهاز الغروب او ایف خیروها او آها، اما اینو لشکرکشی کردن، غارت کردن، چی بگردی؟ این نامه توبیخی است امیر از تو نهج البلاغه به عامل هیت یعنی کمیل. خدمتگزاران است امیر بعضی از مقدسانی بودن که به درد دعای کمیل میخوردن، به درد بحثای علمی میخوردن، به درد بحثای اجرایی نمیخوردن. زیاد ابن عبی که از او شاید شما اون منطقه را اگر جستجو میکردید بدتر از او نبود، این فرموندار استانداری بصره بود. این هم تو نهج البلاغه است. استانداری بصره یعنی یک کشور. اونطوری که تو نهج البلاغه منطقه استانداری بصره، نه بصره، منطقه استونداری بصره تبیین شد، بصره با فلات وسیعش، اهواز با فلات وسیعش، کرمان با فلات وسیعش جمعاً یه استونداری بود که الان یه کشوری است در کشور کوچک. ابن عباس را استوندار این منطقه کرد، معاون و همکاره ابن عباس زیاد ابن عبی بود. وجود بارک اسلامی تهدید میکرد، میزنم، میکشم، میبرم، چه کرد؟ وقتی دست یک حاکم خالی باشد، آدم لائق کم باشد، مدیر و مدبر کم باشد، این ناچار از این استفاده کنه. شمه تو ما تو فقه خوندید که اول باید معصوم باشه، نشد فقیه جا باشد باشه، نشد عدول مؤمن باشه، نشد فساق مؤمنین. مگر میشه مردم رها کرد؟ همه تون خوندید رو تو فقه که فساق مؤمنین مرحله چهارم پنجمه دیگه. در جریان منذری که نقل شده است که چطور وجود بارک اسلامی به منذر این سمت را داد، اون گلش هم تو نهج البلاغه است. نامه 71 که نهج البلاغه اینه که به منذر ابن جارود عبدی، چون بعضی از مسائل رو خیانت کرده. این بحث هم قبلا گذشت که اینها عالم به غیب هست. تو خود نهج البلاغه هم هست که والله لو شئت ان اخبر کل رجل منکم و مخرجه و مولجه و جمیع شأنه لفعلتو. قسم به خدا من اگه بخواهم آغاز و انجام تک تک شما را بگم میگم، ولی میترسم لکنی اخافن تکفر فیه به رسول الله، معاذ الله کف بورزید بگید علی معاذ الله بالاتر از پیغمبر است. چرا پیغمبر این حرفا رو نزده؟ ما باید دهنمونو ببندیم. هر حرفی رو که برای همه نمیشه زد، ولی قسم به خدا من همه اینا رو میدونم، میتونم بگم اینا. خب تو بحث‌های قبلی هم داشتیم که وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که برابر دعای سوره مبارکه توبه تمام اعمال ما رو به اذن خدا میبیند. قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. اما در اجرای مسائل دنیایی در محکمه قضا بر اساس بیانه و ایمان حکم کند. فرمود انما، این حصر است، انما اغزی بینکم الایمان و البینات. ما که اینجا بساط بهشت و جهنم پهن نکردیم که تا شما بفهمید به این که هر خلافی کردید ما میفهمیم، این میشه جبر. بساط بهشت و جهنم را ذات اقدس الهی در قرآن مطرح کرده، فرمود اگه مثقال ذره‌ای باشه ما میاریم و کفا بنا به حاسبین، من یعمل مثقال ذره شرا یره، بسادش در قیامت روشنه. اما ما ایم و دنیا و ستار بودن و آزادی مردم، ما مردم آزاد گذاشتیم، نه آزاد گذاشتیم جلوی امر معروف و نهی از منکر بگیریم. نه خیر، امر معروف داریم، نهی از منکر داریم، تعزیر داریم، زندان داریم، ولی اگر یک کاری مخفیانه در خفا کردن، مخفیانه آمدن شهادت دادن، شهادت باطل، ما بنامون بر این نیست بگیم تو دروغ گفتی. انما اغزی بینکم بالایمان والبینات. بعد فرمود ایها الناس، اگر کسی شهادت دروغی داد یا قسم دروغ یاد کرد، آمد با اون سوگند دروغ یا شهادت دروغ چیزی از محکمه من برد، فکأنه قطعه من النار دارد میبرد. تتمه محاکمه همون فرداست. وجود مبارک هستمی با اینکه میدونه که عالم است، که خائن است، به اسرار مردم که کاری ندارن، که نامه برای نامه 71 نهج البلاغه که برای منذر ابن جارود عبدی مرقوم فرمودن این است: اما بعد فعل صلاح ابی که قرنی میک. من خیال کردم تو بچه اون عالمی، پدرت آدم خوبی بود، تو هم انشاءالله آدم خوبی هستی، به تو سمت میدادم. ما که نمیدونستیم اینجور میکنی، که این نمیدونستیم با اون که قسم خورد، همون قسم به خدا من سرنوشت تک تک شما رو میدونم. ولی بنابرای نیست، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. بنا نیست با کار بهش و جهنم و همین دنیا حل بکنیم. که به ما اینجا گفتن علی ابن ابی طالب، اونجا میگن قصیب الجنت و النار. این سمت با اونجا ظهور میکنه. اینجا میگن علی پسر ابی طالب، حاکم، امام، خلیفه، این حرف ما اینجاست. اما قسیم الجنت و نار بودن ما مال اونجاست. ما اونجا رو که یعنی آخرتی که با دنیا مخلوط نمی کنیم، که اون قسم حضرت که در اوائل همین نهج البلاغه است راهگشاست. اون قسم به خدا من همه این امور میدونم. اینجا فرمود فعن صلاح ابی که قرنی من، که پدرت چی آدم خوب بود، ما گفتیم انشاءالله شما آدم خوبی هستید، به تو سمت دادیم. و زنن تو انکه تتبع او حد یهو، فکر میکردم که تو از هدایت پدرت کمک میگیری، نصیحت او رو گوش میدی. و تسلک و سبیله، همون راه پدر رو میری، لذا به تو سمت دادیم. فعضا انت فیما رقیه الیه انکه لا تدع لهوا کن قیادن ولا تبغی لآخرتک عتادن تعمر دنیا که به خراب آخرتک و تسل و عشیرتک به قطیعت دینک. حالا این گزارشه که من رسیده، تو داری آخرتت رو خراب بکنی با دنیا، دینت رو قطعه قطعه میکنی که باید صله رحم به نسبت به دین بکن، نسبت به دین باید صله داشته باشی، نسبت به دین قطعه داری، نسبت به فامیلا و بستگانت صله داری. خب این صله با اون قطعه نباید همراه باشد. و تصل و عشیرتک به قطعیت دینک. بعد فرمود و لئن کان ما بلغنی انک حقا لجمل و اهلک و شس و نعلک خیر و منک. اگر چون چه این خبرهایی که به ما دادن، ما هنوز داوری نمی کنیم، تو را خواستیم برای تحقیق، هنوز محاکمه قیابی نکردیم، حکم صادر نکردیم، ولی این گزارش هایی که دادن اینه. اگر اینها راست باشه، شطوری که تو خونه دارید، بند کفشی که تو پای شماست از تو بیشتر میارزه. تو پیش من یه بندنزی بند کفش نمیارزه. ولئن کان ما بلغنی انک حقا لجمل و اهلک و شس و نعلک خیر و منک. حالا گوش بدی، حرفی که مال جریان هست امیر بود، این رو لازم نیست با به عنوان اینکه اون حضرت الگوست و اسوه است و قانون مشارکتی در تکلیف و حکم اشتراک در تکلیف و اینا ثابت کنیم. خود اصل کلی را خود حضرت بیان میکند، میفرماید و من کان به صفتی که الی یوم القیامه، هر کسی مثل تو رذل است و خائن، فلیس به اهل ان یسد بهی صقرون او ینفز بهی امرون او یعلا له قدرون او یترک فی امانتن او یؤمن علا جبایه. هر کارمندی الی یوم القیامه وصف پست تو را دارد، این به درد هیچ کار نمیخوره. نمیشه این را ارتشی و سپاهی کرد، نمیشه مسائل اجرایی رو به او داد، نمیشه مسائل قضایی رو به او داد، نمیشه مرز را به او داد، نمیشه امانت رو به او داد، این به درد هیچ کار نمیکنه تو مملکت. این میشه حکومت اسلامی. پس الان هم باید همینجور عمل بشه. اگر بخواد بمونه و به صاحب اصلیش وجود مبارک ولی اصل داده بشه، انشاءالله همینه. البته خونهای پاکی که ریخته شده، اونها خواهوناخواه کشور رو به این سمت میبرن، ولی ما موظفیم به این سمت حرکت بکنیم. اگر نرفتیم ما رو میبرن. این چنین نیست که این خون را خدای سبحان هدر بده. فرمود وقتی خون نریختید شما هستید و اعمالتون، وقتی خون ریخته شد من صاحب خونم، من خون بهایم، نمیگذارم همچه هدر بره. اینا که خدا اینا کرده، هر از چنگاهی ما با دستبر اینا رو تو تلویزیون میبینیم، ببینیم به مطمئن باشن اگر راه صحیح را نرفتن، این شهدا اونها رو وادار میکنن برن. این بیان حق است که حق با اوست، به او با حق است، علیان ملحق. همون کسی که این جوره این صفت تو را دارد، برای مملکت به درد هیچ کاری نمیخوره. شما شونی مملکت دادیم 5-6 تا که بیشتر نیست، یا بالاخره ارتشی است، یا اجرایی است، یا قضایی است، یا مالی است، همینا هم به دردش کار نمیکنه. بعد فرمود فاقبل الیه حین یصل الیک کتابی هازا، ان شاء الله فورا خودت من برسو. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که به حضرت گفتن فرو کارمندت مالی گرفته. حضرت اول تحقیق کرد، او رو خواسته احضار کرده، فرمود به من خبر دادن که مالی گرفتی، عرض کرد بله دادن، ولی کانت هدیتن یا رسول الله، هدیه بود و هدیه هم که در اسلام حلال است. فرمود اکان الناس ارعیت لو قعد الناس فی منزلهی ولم نولهی عملا اکان الناس یهدون الیه شیئا. حضرت در اون محاکمه فرمود به این که خب اگر این سمت رو نمی داشتی یا بازنشست بودی، از این هدایا خبری است؟ اصلا نه، خوب اگه من سمت نداشت باشم چه هدیه من دارم؟ پس هدیه نیست، تغییر اسم که حرام را حلال نمی کند که. ارائیت لو قعد احدکم فی منزلهی ولم نولهی عملا اکان الناس یهدون الیه شیئا اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.